سلام میکنیم به همه شما طرفداران و دوستداران برنامه مهارت‌های اقتصادی. از هر کجایی که صدامون رو میشنوید پیام شادی و موفقیت رو براتون ارسال میکنم. با موضوع حل مسئله و خلاقیت در خدمت جناب آقای مهندس محمد رضا شعبان علی هستیم از اساتید دانشگاه که خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدین شعبان علی.
به نام خدا. منم خدمت شما سلام عرض میکنم خانم حسیدخت و همینطور خدمت شنونده های خیلی خوبمون که برنامه ما رو پیگیری میکنن و مثل همیشه این آرزو رو دارم که این ساعتی که با ما میگذرونن براشون ساعت مفیدی باشه و انشالله اگر نه همش لااقل دقایقش بتونه تأثیری در بهبود کیفیت زندگیشون داشته باشه.
خیلی ممنونم آیه شعبان علی. در ادامه بحث‌های مهارت‌های فردی و توسعه مهارت‌های فردی، ما امروز می‌خوایم همونطور که شما هم اشاره فرمودید و خودم هم در مقدمه گفتم به حل مسئله و خلاقیت در این برنامه بپردازیم. این مسئله‌ای که ما می‌خوایم حلش بکنیم شامل چه چیزایی میشه، چه مواردیه؟
واقعیتش اینه که بحث حل مسئله بحث کلاسیکیه، شما بهتر از من اینو میدونید، خیلی جاها راجعش حرف زده میشه و اینها، ولی من امیدوارم حالا امروز که ما دیگه ما حرف میزنیم مسئله رو خیلی بازتر ببینیم. من فکر میکنم اساسا آدمی که داره به این برنامه گوش میده مخاطب ماست، اگر از دوستان گذریمون بگذریم، قاعدتا یک دغدغه و یک مسئله در ذهنشون وجود داره، یک چیزی که یک وضعیت مطلوبی که میخوایم داشته باشیم و الان نداریم و داریم بهش فکر میکنیم که من چه باید بکنم به این وضعیت برسم. ممکنه این مسئله برای یکی از دوستان ما پیدا کردن شغل خوب باشه، ممکنه برای یک فرد دیگه این باشه که من میخوام مهارتامو پیدا بکنم و بهبود ببخشم به خاطر اینکه بتونم موقعیت بالاتری تو جامعه داشته باشم، ممکنه برای آدم دیگه حل یک مسئله ارتباطی باشه، مشکل ارتباطی که با همکارش، با دوستش، با خانوادهش کسی داره. به نظر میاد ما هممون واسه این مسائل درگیریم و اساسا از صبح که میایم بیرون دنبال این هستیم که اون مسائل رو حل بکنیم و اگر همین مسائل حل شده باشه غالبا دلیلی برای ادامه زندگی ما نمیمونه. ولی چیزی که وجود داره اینه که با وجود اینکه همه زندگی ما یه تعداد مسئله و حل اون مسئله هاست، یعنی در تمام زندگی من دائما با یه تعداد مسئله مواجه میشم، حلش میکنم، مسائل جدید، راه حل‌های جدید و این کار انجام میدیم تا زندگی به پایان برسه، به نظر من رو خود این مهارت خیلی فکر نمی‌کنیم. یه جورایی من واسه میگم که حل مسئله شده نفس کشیدن. نفس کشیدن ضروری ترین کار ما برای زندگیه و اگه نفس نکشیم میمیریم، ولی یادمون میره داریم نفس میکشیم و یادمون میره کجا داریم نفس میکشیم و چجوری نفس بکشیم بهتره و این کار دائما انجام میدیم. حل مسئله از این جنسه، ما صبح تا شب این مسئله رو حل میکنیم، بهشون فکر میکنیم، ولی دقت نمیکنیم که آیا علمی این کار انجام میدیم، درست انجام میدیم.
حالا این حل مسئله که بهش اشاره کردید یعنی رسیدن به همون وضعیت مطلوبی که مورد انتظارمونه و دلمون میخواد باشه یا نه میتونه در اون مسیر باشه ولی الزاما به اون وضعیت مطلوب نرسید؟
قاعدتا اون مسیره باید باشه یا اون نتیجه هه. ولی من فکر میکنم خیلی از ماها منظورمون از حل مسئله فقط از بین بردن وضعیت موجوده، یعنی من فقط میخوام یه تعبیر اخوان به کار میاد که بریم مسافرت هر جا که اینجا کجا، هر جا که اینجا نیست یا کجا، هر جا که پیش آید. بله. من فکر کنم برای خیلی از ماها حل مسئله اینه، یعنی مثلا من الان کار ندارم، دو تا مسئله وجود داره، یه مسئله اینه که من چیکار کنم که مشکل بیکاریم حل شه، یه مسئله اینه که من چیکار کنم که کار خوب پیدا بکنم. این دو تا مسئله خیلی مختلفه و به نظر میاد خیلی از ماها به قول شما به جای اون مسیر و مقصده به این فکر میکنیم که آیا من کاری میتونم بکنم که فعلا بیکار نباشم. طبیعتاً جوابای متفاوتی میگیریم، مسیر متفاوتی میریم. ما خیلی وقتا در واقع فقط ترس هامون رو از بین میبریم بدون اینکه به هدفایی که میخوایم فکر بکنیم. امیدوارم بحث امروزمون یه ذره جهتمون رو عوض بکنه.
واقعا این نوع مسئله با حلش در ارتباط مستقیم هست دیگه، یعنی هر نوع مسئله‌ای راه حل خاص خودش رو میخواد دیگه.
راه حل خاص خودش رو میخواد، ولی یه سری اصول عمومی هم خانم سیدخ میتونه وجود داشته باشه.
چه اصولی مثلا؟
ببینید بذار یه جور دیگه شروع بکنیم. من راجع به اشتباهاتی که ماها در حل مسائل میکنیم یه صحبتی بکنم. این اشتباهات رو فهرستوار میگم و فکر کنیم ببینیم چقدر هممون دچار این مشکل میتونیم باشیم یا هستیم. یکی از اولین اشتباهاتی که ما در حل مسئله میکنیم اینه که حل مسئله خیلی مبهمه برامون. من خیلی وقتا ایمیل میگیرم از این جنس که مثلا من میخوام الان موفقی بشم چیکار کنم. خب این اصلا مسئله نیست، یه حرفه، یه جمله است، به خاطر اینکه خب اصلا موفق میخوام بشم این چی، چجوری میخوام موفق شم، میخوام پولدار شم، میخوام
مالی
خوب بشم، تو چه زمینه‌ای میخوام بشم. منظور از موفقیت ثروت بیشتره یا آرامش بیشتره، چون معمولا این دو تا با هم دیگه دست نمیاد، یا ارتقای سطح فکری و دانش و اینها. میخوام بگم خیلی از مشکلات ما به خاطر مبهم تعریف کردن مسئله است.
بیشتر موفقیت رو در رابطه با جایگاه اجتماعی مردم مطرح میکنن،
یعنی همون جایگاه اجتماعی که داریم میگیم. شما یه تفاوتی نگاه بندازید، یه آدمی که گرونترین خودروی شهر سوار میشه و راه میره، اون فکر میکنه جایگاه اجتماعی داره. اون آدمی هم که ممکن اتوبوس سوار میشه ولی آدم فرهنگیه که کتابهای خوبشه، اونم جایگاه اجتماعی داره، یه مدرس دانشگاه هم داره، یه کارآفرین هم که احساس میکنه که یه آدم زیادی دارن کنارش، به هر حال از سر این سفره اقتصادی که 5 دادن کسب و کار نون میخورن. من میگم حتی جایگاه اجتماعی میگیم باز باید شفافترش بکنیم. حتی تازه وقتی برمیگردیم مثلا میگیم من مسئله اینه که من میخوام موقعیت اجتماعی داشته باشم از طریق کارآفرینی، باز تازه سوالای بعدیش میاد. هر چقدر ما این سوالا رو شفاف‌تر کنیم حل مسئله‌مون راحت‌تره. به خاطر همین این جملات کلاسیک همینجا میشنویم، میگن که سوال خوب نصف پاسخه. من فکر می‌کنم واقعا درست دقت نکردن، چون سوال خوب تقریبا تمام پاسخه و خیلی از ماها اگر مسئله‌مون حل نمی‌کنیم این ابهام وجود داره. بزنید در خارج از مسئله کاری هم مثال بزنم. شما چقدر میشنوید در روابط ماها با همکارا و خانواده‌مون این مسئله وجود داره که حرف ما اصلا رابطه ما مشکل داره و دیگه درست نمیشه؟ بعد میگه که خب مشکلش دقیقاً چیه؟ مشکل همه چی، اصلا همه چی مشکل داره، اصلا نمیشه. میگه خب باشه، حالا میخوایم بهترش کنیم، از کجا شروع کنیم؟ از هیچ. خب معلومه وقتی من رابطم با شما کلا مشکل داره قرار نیست حل بشه، ولی ممکنه من بیام اینو به چند تا مسئله تبدیل بکنم. یه مسئله اینه که در محیط کار من کارمند خانم استی دختم و ایشون کارهایی رو که در حد توانمندی منه به من ارجاع نمیده، ترجیح میده خودش انجام بده یا ترجیح میده به آدمای دیگه ارجاع بده. این یک مسئله است. 15 تا مسئله دیگه هم دارم. اگر شد 16 تا مسئله شفاف میشه درش صحبت کرد. مسائلی که ما نتونستیم حل کنیم دلش ناتوانی مغز ما در حل کردنش نیست، دلش یک صورت مسئله هنوز وجود نداره. این همه ماجرا در جاهای دیگه هم میتونیم ببینیم. یعنی اگه آدمی برمیگرده میگه که من میخوام خودرو بخرم و مدت هاست گیر کردم چی بخرم، مسئلهش در واقع خرید خودرو نیست، مسئلهش اینه که هنوز صورت اینه که من دقیقاً خودرو که دارم میخرم چی دارم میخرم. موقعیت اجتماعی، امنیت دارم میخرم، راحتی دارم میخرم، میخوام با هزینه کم، در واقع هزینه حمل و نقلمو کاهش بدم. هر کدوم اینا قطعاً پاسخ متفاوتی داره.
این برمیگرده به همون اطلاعاتی که هر فرد نسبت به مسئله خودش داره.
برمیگرده چرا؟ یه بحثش اطلاعاته. یه مسئله دیگه هم که وجود داره اینه که ما آدما از شفاف کردن مسائلمون میترسیم. یعنی میخوام بگم که کلا به خاطر اینکه شما احساس کنید شفاف کردن یه جنبه ها رو از دست میدید. ببین من یه وقت برم میگم من کلا از شما دلخورم. شما من میگم من از شما خیلی مشکل حلش بکنم. از چیا دلخوری؟ من احساس کنم نکنه من 15 مورد بگم و بعدا یادم بیفته دو مورد دیگه هم دلخوری بوده که نگفتم. حاضرم به خاطر از دست ندادن اون دو تا این 15 تا رو نگم، بگم کلا دلخورم. اگه شما خیلی رابطه بهتره تلاشتو بکن. همین اتفاق جاهای دیگه هم اتفاق میفته. یعنی من یه بار دیدم در حوزه برندینگ داشتم به دوستانم میگفتم، یعنی بحثی جایی بود میگفتم شما یه محصول میخواید تولید بکنی، هی میگید ما دوست داریم اینو همه بخرن، همه بخرن. یه سمینار میخواید بذارید، میگید من دلم میخواد سمینار شاغلان، دانشجویان، اساتید، کارمندا، بی سوادا، با سوادا. خب نمیشه. ببین ما مثلا من جرئت نمیکنم بیام اساتید مسئله رو میگید که ببینید اگر قراره من یه محصول داشته باشم از یک مسواک تا یک ساعت تا یک دوره آموزشی تا یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی، این محصول اگه تعریف دقیق مسئله‌اش اینه که کیا باید ببینن و کیا نباید ببینن، و من تا زمانی که اون نبایدا رو حل نکنم نمیتونم برنامه‌مو اجرا کنم، نمیتونم محصولم رو. ولی خب این خیلی سخته. یعنی آدما سختشونه بخوام بگن اینا نباید ببینن و میگن نه حالا یه جوری نمیشه، ما یه برنامه‌ای می‌خوایم، ما یه محصولی می‌خوایم، یه ساعتی که همه دستشون کنن، یه برنامه‌ای که همه گوش بدن. همه جالبش اینجاست که وقتی با این هدف برنامه می‌سازیم هیچ کس گوش نمیده. یه ساعتی که می‌خوایم درست کنیم که همه دستشون کنن هیچ کس ازش نمی‌کنه. این مسئله توی تحصیلات من وجود داره ها. من میرم مثلا فرض کنید درس می‌خونم و فرض کنید مهندسی مکانیک می‌خونم، خب 4 سال میخوام درس بخونم، یه سوال مهم وجود داره. من آروم آروم باید فکر کنم که این 4 سال رو با چه دیدی میخوام بخونم. دلم میخواد در صنعت در تولید برم کار کنم، در قطعه سازی باشم، در یک مثلا در صنعت مثلا نفت و پتروشیمی باشم. نمیگم هیچی نخونیم، ولی میخوام بگم حل مسائلم خوندن کتابام باید انتخاب بشه. آدما جرأت این کار ندارن، ترجیح میدن که یه جنرالیست و یه آدم عمومی بمونن، ترجیح میدن مشکلاتشون عام باشه، ترجیح میدن درد دلهاشون عمومی باشه. احساس میکنن شانس بهتری در رشد و موفقیت دارن.
پس اگر ما بخوایم این حل مسئله رو به عنوان یک مهارت فردی بهش دست پیدا بکنیم، باید از ایجاد مسئله کلی در واقع خود جلوگیری بکنیم.
من خاطره بهتون بگم، من یکی از دوستان به ایمیل زده بود و نشون من مشکلی دارم خواستم شما مطرح کنم. صادقانه بگم من رو موبایل داشتم ایمیل چک می‌کردم و دیدم که نمیشه خوند، مثلا فقط دیدم یه 110 کلمه نوشته. می‌خواستم احترامم گذاشته باشم. زدم که ببین مثلا نخونده بودم، مثلا فرصت نبود، اینو اعتراف باید بکنم به شنوندای عزیز. گفتم ببین تو در اینقدر طول کوتاه نمیتونی مسئله حل کنی، لطف کنی مسئله رو در 200 کلمه برای من بیان کن، من بهش فکر کنم. یه دو روز گذشت ایمیل 200 کلمه ای زد، بعد بازم وقت نمیشد من بخونم. گفتم که ببین خیلی یه چیزی دارم شفاف میشه، ولی لطف کن حداقل 500 کلمه بگو که من دلم میخواد کمک کنم. نه حالا اینو گوش بدید. بعد از یه هفته با من تماس گرفت، فرش گفت من میخواستم تشکر بکنم، خیلی خوب مسئله من حل شد. من فکر کنم دلخوره مثلا دیگه بکنم. گفتم من واقعا 500 کلمه نوشتم به خاطر راه حلم جزش شد، یعنی وقتی دیدم انقدر شفاف شد دیدم اینطوریه و گفت زنگ زدم. نه من فکر کنم واقعا میخواد بگه اصلا سر کارم باشی تو این کردی. خب حالا دیگه روش یاد گرفتم، من از من هم مسئله نوشتم، میگم باشه در 300 کلمه نوشتم، همین رو در 900 کلمه توضیح میدم، دیگه منت هیچ کس هم نمیکشم و احتمالاً بخشی از راه حلم توش میبینم. شاید به نظر ساده بیاد، ولی دوستان اگه تجربه کنن میتونن ببینن. منی که میگم من با همکارم مشکل دارم، منی که من میگم من انگیزه برای درس خوندن ندارم، همین جمله عمومی، من انگیزه برای درس خوندن ندارم، با این نمیشه مثلا حل کرد. ولی میگم میشه این بی انگیزه انگیزگی رو در یک صفحه توضیح بدی. حالا خیلی چیزوش میبینیم که من انگیزه ندارم، هر وقت میخوام برم درس بخونم میبینم میخوابم، یا نه هر وقت میخوام درس بخونم احساس میکنم که مثلا دوستای دیگه‌ام نمیدونم جاهای دیگه درس میخونم، من تکی درس بخونم عقب میافتم. از اون یک صفحه میشه راه حلم آروم پیدا کرد.
خیلی خب، در توضیح این مسئله مبهم بودن در واقع کار و خود مسئله که داشتید اشاره میکردید، گفتید که در واقع ما میترسیم، یه ترسی وجود داره. پس قاعدتا برای حلش باید ما یک شجاعتی و قدرت ریسک کردنی داشته باشیم. یه وقتایی هست مثلا تو محیط کار بیشتر اتفاق میفته، آدم یه اعتراضی داره، یه مشکل مثلا با رئیسش داره، با موافقش داره، بعد میخواد بره مسئلهشو باش در میان بذاره، یه باخش دو چهارتا میکنه، میگه خدای نکنه مثلا من اینو برم بگم الان مثلا منو از این پستی که هستم بندازه پایین، بعضم از این که هست بدتر بشه نه تنها. یعنی میخوام بگم که ارزیابی زیاد از داشته هامون میتونه یکی از مسائل باشه و اون ترسی که شما بهش اشاره کردید لازمه حل مسئله به نظر میشه که شجاعت و در واقع آمادگی برای پرداخت هزینه باشه. درسته؟
قطعا همینطوره. فقط شاید من بتونم کمک کنم و دقت بکنم این هزینه ها رو یه مقدار کاهش بدم. حالا به طور خاص چون شما راجع به شجاعت حرف زدید و به راحت ریسک هم اشاره کردید، من توضیح بدم. راه حلی میتونه برای مسائل و مشکلات ما خوب باشه که هم آدم‌های اهل ریسک تاییدش کنن هم آدم‌های محافظه‌کار. یک زمانی خیلی سال پیش در تاریخ هرودوت یه نقلی از ایرانی‌ها شده، برای من خیلی جالب بود همیشه. نکته مثبتش رو در واقع در نظر بگیریم نه نکته منفیشو. هرودوت برام یه نقل قول میکنه، میگه که این ایرانی‌ها خیلی سیستم جالبی دارن برای جنگ کردن. اینها وقتی میخوان به یک کشوری مثلا با یک کشوری جنگی دارن، صحبتی دارن، دارن فکر میکنن که یه جایی وارد نبردی بشن یا نشن فلان، روز جلسه میذارن و حرف میزنن و صورت جلسه میکنن همه تصمیماشونو که اینجا دفاع بکنیم یا نکنیم، اونجا بریم قلعه بسازیم یا نسازیم، اینجا با این نیرو بریم یا نریم. بعد شب که میشه این شاهاشون خیلی وقتا مست میکنن و الکل مصرف میکنن، برای سربازا ممنوع میکنن این کارو. بعد به سربازا میگن شما صورت جلسه کنید، ما مستم بودیم شما صورت جلسه کنید. صبح که سرحال شدن نگاه میکنن میگن اگر یه آدمی اگه شب و روز یه حرف زدیم معناش اینه که این تصمیم درسته. من میخوام یه حرف بزنم، مستی رو ما به چی میشناسیم؟ به این که آدم عقلش کار نمیکنه، ریسک پذیر وحشتناک میشه، آدم مستی خودکشی هم میکنه، خودش از دردی بارم پرت میکنه پایین. من میگم مستی رو با این تعبیر نگاه کنیم که من ریسک پذیر میشم و حاضرم همه چی موزرم کنار. خب اینو دیگه اصلا از عربیت مستی این چی؟ یعنی همین که آدم همیشه کنار میزه و میزه دور و دیگه خودش هم نمیفهمه و منافعش هم نمیفهمه. اون برای قصه آدم عاقل که منافعش رو میفهمه، منافع اطرافیانش رو میفهمه، هدف از زندگی رو میفهمه، همه اینها. اینو تو کنار هم بزنیم یعنی چی؟ به نظر میاد تصمیمی درست باشه که هم یه آدمی که اهل ریسکه، یه آدمی که به راحتی از چارچوبا میاد بیرون، هم اون نگاه کنه بگه این راه حل درسته، هم یه آدمی که منطقی نگاه میکنه، عقلانی نگاه میکنه، پخته نگاه میکنه، اون تایید کنه. اگر من بعضی وقتا برای تصمیم راه حلی دارم که یکی از این دو گروه، آدمای به شدت ریسک پذیر یا آدمای به شدت محافظه کار،
کم پیش میاد چنین اتفاق بیفته های شب
که تایید کنن
که هر دو گروه.
خب این نشون میده من راه حل ندارم، این راه حل ندارم خیلی به دو گروه، یکی از دو گروه نزدیک میکنم دیگه. این وقتی من برمیگردم میگم که من میخوام کارآفرین بشم و کارآفرینی به معنی این که من 200 میلیون اول کار پول لازم دارم، میرم وام میگیرم و یک کسب و کار مثلا کاملا از صفر شروع میکنم. خب آدمای محافظه کار همه میگن کار غلطیه و آدمای ریسک پذیر میگن عالی اصلا برو این کارو بکن، بعد از مدت برای خودت کار کن. اون برای قصه هم نگاه کنید، یه نفر دیگه میخواد به کار شروع کنه، آدم محافظه کار می اصلا اشتباه میکنی، کجا میخوای بری؟ اینجا حقوق مطمئن داری، مزایای مطمئن، بازنشستگی چی میشه؟ من میخوام بگم این دو تا راه حل نشون ده که هر دوش راه حل خیلی خطرناکی ان دیگه. چرا راه حل درسته برای آدمی که برمیگرده میگه ببین من کسب و کارم از 200 میلیون شروع نمیکنم، من یه دارم مقیاس خیلی کوچیک با 10 میلیون تومان شروع میکنم، این 10 میلیون پس اندازمه، باهاش ضرر جدی هم نمیکنم، اصلا کلش هم سوخت میگم اشکال نداره، تجربه بوده دیگه، بالاخره قسمت مهمی از پولمه، ولی اشکال نداره. محافظه کاره تاییدش میکنه، میگه اشکال نداره، تو اول کارتو حفظ کردی. کارفینم با اون آدم ریسک پذیرم با ایده خودش برمیگرده میگه که اصلا اشکال نداره، به خاطر اینکه من مطمئنم تو بیای جلوتر بعد از یه مدتی برنامه ریزی که این و بهتره و اون کارو ول میکنی. دو طرف راضین و اینجا من میتونم بفهمم که این تصمیم گیری شاید منطقی تر از اونه که من بیام تمام زندگیم رو وسط در واقع میدان بذارم و بخوام روش ریسک کنم.
خیلی خوب آقای شعبان علی، شما هم کتاب خواستی یا سایتی چیزی منبعی؟
راجب حل مسئله واقعیتش اینه که خیلی در واقع نگاه تکنیکی همه جا و ابزارها رو معرفی میکنن. من پیشنهادم اینه که در واقع دوستان حالا اگر جستجوی هم در اینترنت میکنن، من یه لغت کلیدی به نظرم هست که هر جایی سرچ کنیم مطالب خوب هست، خطاهای شناختیه. خطای شناختی در واقع که حالا ترجمه کاگنیتیو بایاس یه جورایی داره به ما یادآوری میکنه که مغز ما چقدر در تشخیص صورت مسائل مشکل داره و چقدر در انتخاب راه حل مشکل داره، و عملا شاید این حوزه‌تون خیلی خیلی تاثیر بذاره. من این مثال خیلی خیلی ساده بخوام بزنم اینجا از این خطای شناختی، به امید اینکه دوستان بعد از برنامه وقت کنن و در اینترنت یه بار خطای شناختی جستجو بکنن. یه نمونه خیلی مهمش اینه که اطلاعاتی که آدم در لحظه آخر تصمیم گیری به دست میاره چقدر براش مهمتر از بقیه اطلاعاته. دوست. شما الان میخواید برید مسافرت، به معنی مسئله من یه هفته تعطیلی دارم میخوام برم مسافرت، و 3 ماه وقت میذارید تحقیق میکنید. فرض کنیم یه آدم خیلی حساس، وسواسی، پرفکشنیست، 3 ماه تحقیق میکنید، اینترنت، آژانس مسافرتی، همه چی، و به نتیجه میرسید که میخواید برید مثلا به یه جایی، مثلا آره چون اسم جام خیلی نبرین، مثلا بگیم حسنی آباد، بگیم مثلا فرض کنید مثلا شعبان آباد، حالا چه دوستای من یا شما، خب میرین یه جایی پیدا میکنی، کشوری پیدا میکنی، شهری پیدا میکنی، میرین اونجا مسافرت. برآیند 3 ماه تحقیق شماست و احتمالاً از 1000 نفر پرسیدید. روزی که دارید بلیط بخرید، یه نفر برمیگرده بهتون میگه اینجا اتفاقا من پارسال رفتم، جهنم شد برام، اعصابم خورد شد. چرا اینجا؟ حسنی آباد، شعبان آباد، اونجا درست حسابی. اکثر ما آدم ها تصمیم اونو عوض میکنیم، آره، و اون لحظه یادمون بزرش میره که من از 1000 نفر پرسیدم، این رأی 1001 و من 1000 تا رأی دیگه هم گرفتم.
چرا این اتفاق میفته؟
این خطای ذهن ماست. ذهن ما اینو یاد گرفته که همیشه اطلاعات دم دستی رو بخاطر که به روز باشه ارزش بیشتر بده، و این خیلی باعث میشه شما این مسئله رو در انتخاب رشته بچه‌ها خیلی شدید میبینی. واقعا 3 سال در زمان دبیرستان داره فکر میکنه که این رشته میخوام برم، تحقیق میکنه، پیش مشاور میره. شما نگاه کنید ببینید، من چون خیلی دوستان زیادی با هم حرف میزنن، چقدر از انتخاب رشته ها در هفته آخر عوض میشه. واقعا در هفته آخر شما به اندازه تمام 3 سال گذشته اطلاعات جدید به دست آوردی؟ قطعا نه. و ما مسئله دیگه یا حل میکنیم یا جواب دیگه انتخاب میکنیم به همین دلیل. این جنس خطاها خیلی زیادن، و اگر یه آدمی به اینا توجه بکنه چقدر میتونه مسائلشو بهتر حل بکنه. حتی در مسئله مثلا مسئله مهم خانوادگی هم همینه. آمارا نشون میده که اگر 2 نفر با هم مثلا ازدواج کردن و میخوان طلاق بگیرن و دارن این فکر میکنن که جدا بشن یا نشن، این که در هفته ها و روزهای آخر چقدر زوجهای جدا شده یا زوجهای ازدواج کرده رو ببینن، تأثیرش خیلی رو تصمیمشون بیشتر از اینه که در چند سال گذشته زندگیشون چی کشیدن. خیلی نگران کننده است. یعنی من به 10 سال زندگی مشترکم فکر نمیکنم، ولی اینکه در این 10 روز آدمایی که دیدم چقدر چون مجرد بودن، چقدر چون متأهل بودن و کیفیت زندگیشون چی بوده، خیلی خطرناکه.
شعبان علی، در ادامه بحثمون به حالا اون اطلاعات در آخرین لحظه شما اشاره کردید که منم خیلی قبول دارم و خود منم خیلی وقتا پیش اومده،
منم که میگم خودم همین کار انجام میدم.
اما یه چیز دیگه هست، اینی که اطلاعات ذهنی و اون سیستم فکری که ما در زندگیمون داریم، حالا بر اساس مثلا تحصیلاتی که کردیم، بر اساس نوع زندگی که داشتیم، تربیتی که داشتیم، خیلی در اینکه بتونیم مسئله هامون چجوری حل بکنیم تاثیر گذاره. من خودم مثلا لیسانسم ماماییه، بعد خیلی از اوقات بچه‌ها مثلا انواع اقسام بیماری‌ها رو می‌گیرن، من براشون تجویز می‌کنم. خیلی وقت دختر
مردم باشم وقت می‌کنه، شما همون تجویز
دخترم به من میگه که ماما یه مامایی خوندی تو همه چی سرشته داری. واقعا این پیش‌فرض‌ها و اون اطلاعات ذهنی که ما داریم تو حل مسائل خیلی تاثیرگذاره. این چجوری میشه؟
این هم تو زندگی شخصی هست، هم تو زندگی سازمانی هست. یه مثال سنتی ما در فرهنگ خودمون داریم که شاید خیلی شنیده باشن. این که فردی همون شنیدیم کلیدشو گم کرده بود، برای شما کلید چراغ میگشت و اینها سر کوچه، بهش گفتن چی گم کردی؟ گفت کلید گم کردم. گفتن که خب اینجا گم کردی؟ گفت نه، دم در خونه گم کردم. گفتن خب اینجا چرا میگردی؟ بهش گفت اونجا تاریکه، حداقل اینجا میبینم چه خبره. ما اینو انجام میدیم، یعنی برای منی که مذاکره و ارتباطات کار کردم این چراغ اینجا روشنه. بنابراین شما به من مسئله اقتصادی بیار، بگو شرکتو مشکل داره، میگم شما مشکلتون مذاکره ارتباطاته قطعا
درسته،
مسئله بند بیارید، مسئله فروش بیارید، مسئله داخل خانواده بیارید، کلا به نظر من ارتباطات و مذاکره همه چی حل میکنه.
آره ولی خب تقصیر ما نیست، بالاخره این رویکرد سیستمی ذهنی ماست.
آره اگه حواسمون باشه، اگه حواسمون باشه اتفاقا شاید یه کار دیگه انجام بدیم. حالا من یه مثال دیگه از این مثال بخوام بزنم شاید زیاده، شما مثلا این زدید، این مثال میشه زد، آدمایی که مثلا در حوزه استراتژی کار کردن کلا همه مشکلات همه سازمان‌ها رو استراتژی می‌بینن. پزشکا فکر می‌کنن کشور یا مثلا بهداشت هرچه همه چی خود به خود حل میشه، همه ما اینو داریم.
درست.
شاید یه راهش این باشه که ما در واقع در حل مسئله سراغ آدم‌هایی بریم که اساساً از تخصص ما بسیار 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 بدورن. من یادم زمانی بویلری بود یه جایی ما می‌خواستیم تعمیرش بکنیم.
برای مشورت منظورتون؟
برای مشورت.
خب
یه بویلری بود که می‌خواستیم تعمیر بکنیم. جز خاطرات عجیب منه. خب من مکانیک خوندم دیگه قبل از مدیریت و این نشتی داشت و بویلر اگه خاموش می‌کردیم یه قسمت خیلی بزرگی از کارخونه شاتدام می‌شد. هممون نگران اینا. ما یادمون بود که یه سری جوشکاری وجود داره، میگو تیگو یه اسمای خاص تخصصی که کدوم اینا زیر آب کار می‌کرد، کدوم نمی‌کرد، که این در حالی که خیسه کار کنه. ما تو این سوالمون داشتیم میگشتیم که چیکار بکنیم و کی شاتدام بکنیم کارگاهو فلان. یا یه آبدارچی اومد رد شد و نگاه کرد و گفت چی شد؟ نگاه دوباره این مثلا سوراخ شده، ما دوباره این که جوش میگه تیگه چی از چیکار میکنه. گفت شما که نمیتونید خاموش کنین جوری. گفتم آره ما میدونیم نمیتونید خاموش کنین. گفتم تخم پخته بهتون میدم رنده میکنیم از اون بالا میریزیم توش، این چون آب نشت میکنه میاد سوراخ نمیگیره، فعلا یکی دو روز کارو کنه، فکر کنیم چیکار باید بکنیم. و جواب داد ما تو پخته اومدیم رنده کردیم ریختیم و گرفت و تو اون یکی دو روز بدون اینکه شاتدام بشه مجموعه فکر کنیم حالا چیکار بکنیم، چه حرکتی انجام بدیم. تنها دلیل اینکه اون آدم تونست این مسئله رو حل کنه اینه که سواد ما رو نداشت. یعنی اگر اونم مکانیک خونده بود، اونم انواع جوشکاری شنیده بود، دیگه نمیتونست این مسئله رو حلش بکنه حتی برای اون لحظه. شاید من نتونم همیشه برم آدمای مختلفو گیر بیارم، ولی دو تا نکته وجود داره که میتونه کمک کنه. یکی اینکه واقعا همین سوال از خودم بپرسم، یعنی من مثلا فرض کنید من الان مدیریت خوندم و تخصصم فرض کنید ارتباطات و مذاکره است، بعد یه مسئله میخوام حل کنم، یه بار از خودم بپرسم بگم یه سوال، اگه من الان یه آدمی که درس مثلا پزشکی خونده و هرگز در حوزه مدیریت مذاکره مثلا مطالعه نکرده، اگر به اونو مسئله میگفتم چی جواب میداد؟ یا یه آدمی که تو کوچه خیابونه این مسئله رو چه جوری حل میکرد؟ به خاطر همین اگه تو حوزه خلاقیت توصیه میکنه که شاید به نظر خیلی ساده بیاد ولی خیلی موثره، میگن عادت کنیم یه روزنامه، یه مجله، چند تا سایت، یه چیزایی که اصلاً ربطی به حوزه ما نداره بخونیم و ریگولر و منظم هم بخونیم. یعنی من اگر حوزه مدیریته یه نشریه شناس محیط زیست راجع به صنعت عکاسی، راجع به صنعتی که ربط نداره، خیلی خیلی کمک میکنه که در واقع ایده های پخته تری داشته باشم. به خاطر همین شما مدیرای موفق رو ببینید در کشور خودمون یا در هر جای دنیا، به ندرت میبینید که فقط نشریه تخصصی خودشون رو بخونن، خیلی به ندرت میبینید. عموما استاندارد دارن، یعنی میگه باشه من در صنعت مثلا فرض کنید تجهیز پزشکی کار میکنم، یکی از دوستای منه همیشه نشریه تخصصی بانکداری هم میخونه، میگم تو میخوای بانکدار شی؟ میگه نه ولی ممکنه ایده های اونم بزنم برسه. یا حداقل بانکداری چه جوری میبینه اقتصادو، ما پزشکی چه جوری میبینیم، تجهیز پزشکی چه جوری میبینن، میخوام ببینم بانکدارا چه جوری میبینن، شرایط چه جوری میبینن. بنابراین این که ما به تخصص خودمون در واقع خیلی اتکا نکنیم یا فقط اتکا نکنیم و حوزه‌های دیگر هم ببینیم خیلی میتونه موثر باشه.
خب یه کلیاتی میگید از اون چیزی که تا الان گفتیم، گفتیم که چرا ما نمیتونیم بعضی مسئله رو حل بکنیم. من بگم شما بگی.
شما بگید بهتره.
بگی شما. یکی ابهام در مسئله بود که پس راه حلش
حاضر نیستیم شفافش بکنیم یا میترسیم که شفافش بکنیم، یا صورت مسئله رو فکر می‌کنیم کوتاه‌تر باشه جواب بلندتری داره، در حالی که صورت مسئله بلندتر جواب کوتاه‌تر و اجرایی‌تری داره.
درسته؟
دومیش راجع به این صحبت کردیم که ما بعضی وقتا به خاطر اینکه خودمون در یک حوزه خاص تخصص داریم، یا به تعبیر زیبای شما گفتید من سیستم ذهنی روی حوزه چیده شده، پس فکر می‌کنم همه مسائل باید از این طریق حل بشن. نکته دیگه که دوست داریم این که ما خیلی وقتا خطاهای شناختی داریم. یه نمونهش مثال زدیم این که ما اطلاعاتی که در یه بازه زمانی دست میاریم وزن یکسان بهشون نمیدیم، برخلاف این قانون منطقی ما میایم به اطلاعات آخرمون وزن بیشتری میدیم. راجع به این حرف زدیم که بعضی از ماها به شدت ریسک پذیر یا به شدت محافظه کاریم و این باعث میشه که یه سری گزینه‌های متعادل‌تر رو نبینیم اون وسط و نمیدونم فرصت باشه نباشه. ارزیابی
زیادی داشته ها میگه
آره ارزیابی زیادی داشته ها میگه
فکر بیشتر باید راجع به شرف بزنیم نیست؟
بله من دارم خواست که یه نکته کوتاهی بگم، نه الان باید بگم یا حالا بعد از آیتم
حالا بعدم میگیم.
این که شما فهمونی که ما این ترس رو که توی انتخابمون داریم از این که بخوان همه موارد در نظر بگیریم، خب اگر نخواهیم اینجوری فکر بکنیم که خب خیلی از موقعات از دست میدیم، طبیعتا بخوایم مطلق نگاه بکنیم به بعضی مسائل بخوایم کنن که خیلی از اون پیشرفت ها رو ما از دست بدیم و نسی نگاه کردن به مسائل به نظرم واقع بینانه تر هستش. اینو شما در واقع چجوری تحلیل میکنن؟ متشکرم.
با سلام، لطف کنید نسبت معرفی منابع کتابی در رابطه با الگوهای لیدرشپ و رهبری به اینکه چگونه مدیرم رو مدیریت کنم مطالبی رو لطف کنید جناب منشاون علی.
بله خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که ارتباط داشتید با این برنامه و سوالاتتون مطرح کردن. آقای شعبان علی بفرمایید پاسختون.
پروژه سال اول که فرمودن که مطلق نگاه کردن نگران کننده است و اگر نسبی نگاه کنیم شاید بهتر باشه، یا حالا با تعبیر دیگری، من راجع به مطلق و نسبی حرف دوستمون رو قبول دارم، ولی من فکر میکنم که بیایم یه اسم دیگه بذاریم، شفاف و غیر شفاف نگاه کردن. اون سیاست قدیمی که میگفتن در واقع دیواید اند کانکور، ما خورد بکنیم مسائل رو برای اینکه تون بهتر تشخیص بدیم، من نگاهم اینه. من نمیگم که مطلق نگاه بکنیم، ولی سوالم اینه اگر یه مدیری برمیگرده به من میگه که ما کلا مشکل فروش داریم، بعد ازش میتونم بپرسم بگم خب شما میشینه کاملا بگید، میتونه بعد احتمالاً برمیگرده میگه که من با وجود اینکه پول خیلی زیادی خرج تبلیغات میکنم هنوز مشکل فروش دارم. اینجا ما مطلق نگاه نکردیم، یه اتفاق دیگه افتاد. من الان میفهمم که پس این مدیر راه حلی که فعلا برای فروشش نگاه کرده بحث تبلیغاته، شاید راه حل دیگه رو ندیده، مثلا انگیزه کارکنان رو ندیده یا کیفیت محصول رو ندیده. اگه برگرده که من بهترین کیفیت محصول تولید میکنم مشکل فروش دارم، میفهمم که خب پس این فرد حواسش به مسائل داخلی شرکت بوده، یارش رفته تصویر بیرونی و در واقع بحث دیگه اترسن دقت بکنه. هر چقدر که این صورت سوال طولانی‌تر میشه، در واقع ما داریم تلاش میکنیم که مسئله‌مون رو خردتر بکنیم. ممکنه بعد از اینکه ما مسئله اطلاع رسانی رو حل کردیم یا مسئله مثلا کیفیت محصول رو حل کردیم ببینیم مشکلات دیگری هم وجود داره، ولی من میگم کلی بودنش نه به معنای مطلق بودن، کلی بودن به معنای اینکه من نخوام ریز بشم تو مسائل نمیتونه خیلی بهم کمک کنه. و معیار عددی مشخص هم تعداد کلمات به نظر میاد غیر علمی بیاد، اینقدر تحقیق شده تعداد کلمات مهمه. اگر یک زن و شوهر می‌خواستن جدا شن و مشکلشون رو به در 100 کلمه بگن، یعنی اصلا فکر نکردن به مشکلشون، اینا باید بتونن مشکلشون رو در 2000 کلمه بگن، و این 2000 کلمه 2000 کلمه خاطره نیست ها که من بیام 10 تا قصه بگم، 2000 کلمه صورت مسئله. اگه کارمند می‌خواد از سازمان بره بیرون باید صحبت بکنه. خیلی از بحث ترمینیشن اینترویو یا مصاحبه وقت استعفا در خیلی از جای دنیا وجود داره. خیلی جالبه، شما اکثر جاهای استاندارد داره، میگن کارمندی که خواهد استعفا بده بیرون موظف 10 دقیقه راجع به مسائلی که شرکت داشته صحبت کنه بده بیرون، یا 5 دقیقه. شما میگید من تو 3 دقیقه میخوام بگم، یعنی 3 دقیقه نمیتونی تو 10 دقیقه تو بیا بگو بعد برو. آدم احساس میکنه که اونها این فهمیدن که این آدم در 3 دقیقه خودش برای خودش شفاف نمیشه. و من میشناسم از دوستانم که حالا در جای دیگه دارن کار میکنن، میگن ما وقت استعفامون می‌خواستیم بریم 2 دقیقه صحبت کنیم بیرون، وقتی گفتن 10 دقیقه صحبت کن 10 دقیقه نوشتیم تصمیم عوض شد، دیدیم نه هنوز میشه سر اینا صحبت کرد. راجع به مسئله این، حالا راجع به بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی راجع به لیدرشپ و رهبری که فرمودن و مدیریت مدیران، من اجازه میخوام بهم یه هفته وقت بدن برای اینکه یه جستجویی در بازار کتابهای خودمون بکنم. کتابهای در واقع انگلیسی زبان اصلی خوبی وجود داره، یوکی کتاب خیلی خوب رهبری و لیدرشپ داره و کتابهای دیگه، فارسی رو نگاه بکنم. ولی یه کتابی رو من نگاه میکردم دیدم که با وجود اینکه شاید به نظر ادبیات در واقع راحتی داشته باشه اینها، ولی خیلی پایه علمی داره. ماکسول مالس یه کتاب داره اسم صفات‌های بایسته یک رهبر، نمیدونم کی ترجمه کرده، ولی من داشتم میخوندمش و خیلی علمیه و کاملا ارتباط داره. بنابراین حالا فعلا این کتاب، ولی به من اگر یه هفته فرصت بدن من فهرست بلند بالاتری از کتاب‌های حوزه رهبری و کتاب‌های در زمینه‌ای که چجوری مدیر مدیریت بکنیم حتما خبر دوستان معرفی می‌کنم در برنامه بعد.
پس منتظر باشن ان شاءالله هفته آینده آقای شعبان علی کتاب‌ها رو خدمت شما معرفی خواهند. خب آقای شعبان علی، در واقع تلاشی که داریم می‌کنیم برای اینکه این در واقع مهارت فردی رو که حل مسئله هست ان شاءالله بتونیم نهادینش بکنیم، نهادینی که نه، یه مقدار کمک بکنیم که تقویت بشه در وجودمون، به نظرم اون داشتن نگرش مثبت نسبت به حل مسئله خیلی تأثیر داره در اینکه ما تواناتر باشیم برای حل مسئله. همینطوره به نظر شما یا نه تأثیر نداره؟
قطعا همینطوره، انقدر در این زمینه مطالعه و تحقیق شده که واقعا دیگه ادبیات مدیریتی از این بحثا واقعا اشباه شده و اینطوری هست، یعنی شما کسی رو نمی‌بینید که قبول نداشته باشه. حتی این بحث وجود داره که تصمیم‌هایی که آدم شاد هست و می‌گیره از نظر علمی تصمیمای صحیح تریه نسبت تصمیمایی که آدم
به تجربه هم میتونه
آره میتونه ببینه اینو.
بله
یعنی میخوام بگم که شاید به نظر خنده‌دار بیاد که مثلا به آدم بگن که اگه خواستی مثلا یه تصمیم مهم زندگی تو بگی دور فیلم کمدی ببین بعد تصمیم بگیر، ممکنه که بخنده، ولی انقدر شواهد علمی وجود داره که این کمک میکنه، ولی اینکه این فیلم هیچ ربطی نداشته باشه. بنابراین شاد بودن لحظه‌ای و امیدوار بودن خیلی زیاد میتونه کمک بکنه. ما آدم ها معمولا وقتی امیدوار هستیم به آینده تعداد سناریوهامون هم بیشتر میشه، وقتی ناامید هستیم یه سناریو بیشتر نداریم. نمیدونم دقت کردید یا نه، مثلا آدمایی که معتقدن وضع اقتصادی کشور بد میشه، ولی خب چی کار کنیم؟ یا مهاجرت. خب باشه، حالا اگه مهاجرت نکنیم گزینه دیگه چیه؟ هیچ مهاجرت. این ببین من مهاجرت نمیتونم بکنم، بخاطر بچه‌ها نمیتونم بکنم. گزینه دوم خب مهاجرت، بچه‌ها رو ببر. این آدم چون بدبین شده به اوضاع یک راه حل میبینه. من نمیگم مهاجرت راه حل هست یا نه، ولی میگم باید خوش می صحبت کنی. میگم من برای 8 تا راه حل میبینم، یکیش مهاجرته، یکیش اینکه از پکار خودم داشته باشم، یکیش به شهر کوچکتر مهاجرت کنم اونجا کار جمع وجود داشته باشم، یا برعکس از شهر کوچیکم به شهر بزرگتر بیام. آدمی که خوشبینه تعداد راه حلاش جدا از کیفیت راه حلاش، تعداد راه حلاش هم راه حل بهتریه. به خاطر همینه که شما اگر نگاه کنید در مشاجرات خانوادگی و سازمانی هم توصیه میکنن، میگن که صحبتاتونو بکنید، گله هاتون رو بکنید، حرفاتون رو بزنید از مدیرتون از کارمندتون، ولی تصمیم گیری رو جلسه بعدی موکول کنید. چون وقتی آدم همه صحبت رو میکنه گله ها رو میکنه بدبین میشه و در اون شرایط دیگه نمیتونه مسئله رو درست حل کنه. من مجبورم یه جلسه رو بذارم صورت مسئله رو بگم، جلسه بعد که حالا بهتر شد و اون خوشبینی و مثبت نگری برگشت بیام راجع به راه حل صحبت کنم.
خیلی خب، پس ما معتقد هستیم که مثبت اندیشی نسبت به حل مسئله میتونه به ما کمک بکنه. ما که دلمون نمیخواد که منفی فکر بکنیم نسبت به مسئله، قطعا عوامل مختلفی باعث شده که این نگاه در ما به وجود بیاد. حالا با ما به عنوان یک مهارت فردی چطور میتونیم برای اینکه بتونیم مسئلهمون رو حل بکنیم این زاویه دیدمون رو یه مقدار تغییر بدیم؟ حالا به در واقع نگاه کردن به دو تا فیلم کمدی اشاره کردی.
این بحث من هنوزم دارم که ما بیایم به جای اینکه خیلی دنبال قدم های بزرگ عجیب غریب بگردیم، راجع به گام های خیلی کوچیکی فکر کنیم که حداقل بشه بعد از برنامه انجامش داد. به اون دیدم
اینا خیلی بهتره. خب دیگه چیکار میتونیم
بکنیم؟ ببین یه سوال بپرسیم، مثلا بعد بینی ما در حل مسائل زندگیمون از کجاش ناشی میشه؟
عوامل مختلفی میتونه تاثیر بذاره.
عوامل مختلف میتونه باشه. من یه چند تا از مهماشو اینجا بررسی بکنم که اگه با اونا فکر نکنیم خود به خودم اصلا مثلا حل میشه. یکیش یه بحثیه، اونم اینه که من خیلی بازنگری بیش از حد میکنم تصمیم هامو. یعنی وقتی شما تصمیم گرفتید تا چند سال بعد هنوز دارید تصمیم قبلی رو فالو میکنید. نمیدونم شما اصطلاحا بهش میگن زندگی دوگانه یا سگانه یا چندگانه. شما یه زمانی شما مامایی خوندید، گفتید دیگه
لیسانس مامایتون
رو گرفتید و بعد وارد مثلا حوزه سراسیما شدید. ببین شما یه تصمیم گرفتید، تصمیم مبنی بر این که من میخوام مامایی رو ادامه ندم یا سراسیما به هر دلیلی این کار دوست دارم فلان. من بعد بپذیرم که بعد از اون تصمیم جاده مامایی رو بستم اومدم اینور. فکر کنید شما ادامه میدید، یعنی هر چقدر میاد جلو فکر کنید خب من اگر مامایی خونده بودم و مامایی ادامه داده بودم الان کجا بودم، دوستای دیگه هم کجان. شما دو تا زندگی رو ادامه میدید. خانم استیلوختی که دست راستی ماست، خانم استیلوختی که قرار بوده مامایی بخونه، یه جای دیگه زندگی آدم میخواد ازدواج بکنه، من ازدواج بکنم مثلا ازدواج میکنم. حالا یه سوال دیگه جایی نمیست، یه شخصیت سوم هم اضافه شد که منی که مامایی خوندم و کار مامایی میتونم، منی که رفتم سراسیما، منی که ازدواج کردم، من که ازدواج نکردم. خیلی وقتا من آدمایی رو میبینم، شما هم لابد دیدید، این 10 تا زندگی رو همزمان جلو میبره و دقیقاً مدام واسه میگه اون تصمیم که تموم شد ولی هنوز داره این زندگی رو انجام میده. بعد یه اتفاق هم میفته، شما وقتی خیالاتی، یعنی با خیالات و با ذهنیتتون یه زندگی رو که نرفتید شبیه سازی میکنید، معمولا مثبت هاشو میبینید. در زندگی واقعی که داریم میریم منفی ها رو هم میبینیم طبیعتا. بنابراین خود به خود اتفاقی که میفته اینه که بعد از یه مدتی من بدبین میشم، یعنی احساس میکنم که از بین 10 تا گزینه‌ای که وجود داشته من شانسی هم انتخاب میکردم اینقدر بد نمیشد، من دهمین گزینه بد انتخاب کردم. یعنی دهمین گزینه اینطوری نبوده دیگه، من گزینه دیگه درست نمیبینم. خیلی از بدبینی های ما مالی شخصیت چنگانه است و بعدش دقت داشته باشیم،
یعنی بعد واقعیت ها رو ببینیم و
مجلس در واقعیت تموم شده. اگه بپذیریم تصمیم تموم شده ما خیلی آرام خوشبین تری میتونیم باشیم،
وضعیت موجودمون رو اگه قبول بکنیم اون وقت راحت تر بدون
باشیم. این هست و تبعاتش هست و من نمیدونم که اگر اون مسیر رو میرفتم به کجا میرسیدم، نمیدونم به کجا میرسیدم. این نکته مهمه. نکته دومی که من تو انتخاب شغل هم بگم، این همین قضیه دیدم، این طرف سه جامیل مصاحبه یکی انتخاب میشه، آره. اون داده شغل دیگر ادامه میده، خواستگار براش میاد با یکی ازدواج، آره. میکنه با دوتا آدم
دیگر زندگی میکنه،
آره. با سه نفر، با دو نفر تو ذهنش داره زندگی میکنه، یه نفر از دنیای فیزیکی، فقط اون دو نفر چون نیستم من فکر کنم چرا زندگی باشون شیرین بود، این یه نفر چون هست به حال دعوا داره، تنش داره، و بعد آروم آروم میگه که ببین به من اگه 30 تا آدم بدن نکته دیگه که وجود داره در واقع و بحث خیلی مهمی هم هست تو این حوزه اینه که ما بدبین میشیم به خاطر اینکه یادمون میره که ترکیب مسئله با شخص مهمه. یعنی من میخوام بگم که مسئله انتخاب شغل وقتی معنا پیدا کنیم این مسئله برای شعبان علی یا این مسئله برای خانم حسین دختر یا این مسئله برای فلانی، یک مسئله ثابت و یک راه حل ثابت وجود نداره. من خیلی وقتا اینو یادم میره، پس میام مسئله رو مطرح میکنم با یه آدم دیگه و بعد که حل میکنم من نتیجه نمیگیرم، آروم آروم به نتیجه میرسم که اصلا ببین ما مسئله رو نمیتونیم حل کنیم، باید بزنیم ببینیم چی پیش میاد و چه اتفاقی میفته. یه مفهوم دیگه خیلی دوست دارم امروز بگم، نمیدونم الان فرصت بشه بعضی آیتم رو بگیم. بگیم
ما دو تا تلفن داریم، فهم می‌خوام
بشنویم بس بعد این مسئله رو
کوتاه بگین.
نه طولانی.
خیلی خب پس بعد بزنیم بعد تلفن رو صحبت بکنیم راجبش.
الان یه جایی مشغول به کار هستم، در منم مایی حدودا 1 میلیونی هست، منطقه یک بارم من رفتم بازار کار شکست خوردم، دوست دارم باز برم بازار کار و ادامه کار بدم، منطقه یه ترسی وجودم رو گرفته، خودم ایمان دارم اگه برم میتونم موفق شم، اما باز یه دودلی و دو شکی هست تو وجودم که میگم شاید برم لطمه بخورم و ضربه بخورم و برشکست بشم. پشت کار خودم خیلی قبول دارم، میدونم که بخوام یه کاری رو شروع کنم میتونم موفق بشم تو اون کار، منطقه بازی مقدار ترسم به خاطر اون شکستی که از قبل پیدا کردم. الانم حقیقت از این کاری که دارم انجام میدم زیاد راضی نیستم، چون واقعا دوست ندارم برای که زیادم کار کنم، دوست دارم برای خودش هم کار کنه و بتونه تو کاری که داره موفق بشه و چند نفرم بیاره و به اونام بتونه کمک کنه که بتونن پیشرفت کنن تو زندگیشون.
و این بگیم که در بازار بورس داریم فعالیت میکنیم و یک سهام شرکت خاصی رو بعد از مطالعات بسیار زیادی به این نتیجه رسیدیم که باید تهیه بکنیم، ولی لحظه آخر یک اطلاعی داده میشه که فرضاً این سهام قراره که مثلا EPSش یه دفعه تغییر عمده‌ای پیدا بکنه، ولی خب ما بررسیامون به این نتیجه بوده که بعد حتما خریداری بکنیم. اینجا آیا بحث خطای شناختی وجود داره یا بحث دیگه ای وجود داره؟ بنده مارکاریان هستم از تهران.
با عرض سلام، می‌خواستم یه مسئله مطرح کنم ببینم نظر آقای شعبان‌علی راجع به این مسئله که من میگم چیه. این که الان تو اجتماع ما اکثرا سرمایه دارن یا مشکلی البته سرمایه ندارن، ولی مسئله اینجاست که نمیدونه شخص باید چه کاری انجام بده. من اینا رو ریشه‌یابی کردم، رسیدم به چون من تخصصم تولید کالای صنعتی، رسیدم به این مسئله که اطلاعات نیست راجع به یه کالایی. یعنی مثلا یه کالایی که الان میخواد برف از جوراب بخواد تولید بشه، معلوم نیست که تیراژ این چقدره، چه واحدهایی دارن اینا تولید میکنن و وارداتش چقدره، تیراژ واردات چقدره. کسی که میخواد وارد بشه بدونه باید تو چه تیراژی بزنه یا اصلا بازار نیاز داره که بخواد این کالا تولید بشه یا نه، اینجوری ریسکش صفر میشه. بعد یه طرحی بردم وزارت صنعت معدن که خلاصه گفتن که، یعنی گفتم یه سایتی بزنن که کل واحدهای تولیدی با نام و تیراژشون توی این سایت قید شده باشه، این سایت خیلی بزرگ و کاملیه. بعد حالا نظر جوابی نگرفتم، خواستم ببینم که این نظر من چطور هستش. داوود گرامی فرد هستم از تهران، خداحافظ شما.
خب آقای شعبان‌علی، نفر اول اشاره به همون ترس و ریسک از رویارویی با مسئله داشت، بفهمید پاسختون.
من اولا در حد هر کدوم 30 ثانیه چیزی بگم که فایس کدا داشتم، بعد جواب کلی هم بگم بدم. راجع به بورس نکته اول بگم که جنس کار بورس فرق داره، به خاطر اینکه ارزش اطلاعات یکسان نیست در طول زمان. من راجع به کالا که گفتم ارزش اطلاعات دیروز و پریروز و یه ماه قبل یکسانه، ولی راجع به بورس ارزش قیمت امروز، این اصلا ارزش اطلاعاتیش بیشتره. راجع به بحثی که گفتن یه همچین پایگاه داری درسته، از نظر تئوری درسته و خیلی مفیده. یه نکته رو باشه، ما منافع آدم‌های دیگر رو نظر بگیریم. بسیاری از واحدهای تولیدی منافعشون در غیر شفاف بودن به هزار دلیل، مالیات، عوارض فلان فلان و غیر و مبهم کار کردنشون که ممکنه مانعی همچین طرحی باشه. حالا بیشتر راجعش میشه برای حرف زد. راجع اون دوستامی که صحبت کردم، من می‌خوام یه حرف دیگه کلی‌تری بزنم که شامل اونم بشه. اولا اساساً همیشه میگم، میگم 500 تا آدم موفق دنیا که فوربس هر سال اعلام میکنه به طور متوسط هر کدوم 17 بار ورشکسته شدن. من اون دوستمون حتی اگه 16 بار دیگه فیل بکنن و شکست بخورن تازه استاندارد شدن، بنابراین خیلی با یه بار نمیشه نگران شد. من فقط یه جمله کوتاه میگم، امیدوارم هفته بعدم خیلی سرش بحث کنم راجع به تفاوت توانمندی و تخصص. خب تخصص اون چیزیه که من میرم یه دانش خاصه که یاد میگیرم، من میرم فیزیک یاد میگیرم، مهندسی یاد میگیرم، فلان یاد میگیرم. توانمندی یه کلی تریه که در من ایجاد میشه، مثال و عملا نون اونو میخورم. ببین شما تخصصتون ممکنه این باشه مثلا اجرای برنامه صدا و سیما باشه، این تخصص دیگران هم دارن. خوب که فکر کنید میگید من مثلا توانمندیم این نیست، توانمندیم اینه که مثلا با همکارام توی صدا و سیما دوستم، اون دوستیه داره نون منو تامین میکنه و برای من پوزیشن ایجاد میکنه و موقعیت و فلان. من اون اولش اولی ممکنه تخصصم ارتباطات مذاکره باشه، توانمندی این باشه که مسائل رو ساده مطرح میکنم، وگرنه اون تخصص دیگران بهتر از من دارم. این دوستمون ممکنه تخصصشون مثلا، فرض کنید مثلا دارم میگم، در توزیع قطعات مثلا خودرو در یک قسمت از بازار کشور باشه، این تخصصشه، ولی توانمندیش ممکنه چانه زنی برای مثلا فرض کنید دریافت به موقع مطالبات یا متقاعد سازی مشتریان به خرید باشه. من میگم که فقط یه توصیه دارم، یادمون باشه که من اگر یه کاری انجام دادم شکست خورد، موفق نبود یا هر چیزی، داشتم مسیر زندگیم یا مسیر شغلیم رو عوض میکردم، مهم نیست که سراغ یک تخصص دیگه برم، تخصصم چی یاد گرفت، توانمندیم و کوله بارش رو زمین نذارم. اگر من یاد گرفتم که بتونم محصول خوب پرزنت و ارائه بکنم، مهم نیست که قبلا قطعه سازی بودم الان یهو برم در صنعت اصلا فرض کنید مدرب بشم مثلا تجهیز پزشکی پرزنت بکنم، بالاخره میشه یاد گرفت. ولی مهمه که اگر من باشه من مهارت پرزنت کردن و ارائه محصول رو دارم، این کوله بار تجربه رو زمین نذارم، برم سراغ کار بعدی. به این دوستمون و همه دوستای دیگه‌مون که به فکر تغییر مسیر در زندگی‌ان، توصیه می‌کنم وزن کمتری رو به تخصص، نه اینکه مهم نیستا، اولویت دوم بزن تخصص و اولویتی گذار توانمندی، حالا هم کامپیتنسی، این که من چه کوله باری داشتم که از شغلی به شغل دیگه، از محیط کارمندی به محیط کارآفرینی هنوز میتونه وجود داشته باشه. ممکن این دوستان بگن این آخرین جمله نمه، ممکن بگن محیط کارمندی من یاد گرفتم وقتی که شرایط محیطی بده و شرکت حقوق نمیده و وضع به هم ریخته است، همکارامو علاقمند کنم که هنوز بیان کار کنن با وجود اوضاع کلی به هم ریخته است. تخصصش شاید خیلی کمک نکنه، ولی با این توانمندی اگه بیرون بیاد میتونه در شرایطی که شرکتش نقدینگی نداره، مشکل مالی داره، در شرایطی که شرکت‌های رقیبش تعطیل شدن به خاطر این، بتونه همکاراش رو موتیویت کنه و انگیزه بده که کار بکنن. بنابراین لطفاً به تفاوت این دو تا واژه و اولویت یک توانمندی و دو تخصص دقت داشته باشید.
هر سه تا رو به نوعی پاسخ دادید.
به نوعی، حالا راحتی که وقت محدود اجازه میده.
خیلی خوب، خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز. آیه شعبان‌علی بود، کمتر 3 دقیقه وقت داریم، اون مطلبی که می‌خواستید بگید رو بگید. دیدین اونجا بهتون گفتم بگید، همین الان نگید.
آره نگفتم، تجربه شماست. من کلا فقط دلم میخواد که یه نکته کوچیک دیگه رو هم بگم راجع به حل مسئله، چون موضوع امروزمون بوده. اونم این که یادمون باشه ما آدما دو تا مهارت ویژگی خیلی بامزه و بد داریم. ما مسائل رو خیلی باز میکنیم یا خیلی رو از اون ور باریک و نرم میکنیم. مثالی که مثلا من میتونم براتون بزنم اینه که من شما رو میبینم، 3 هفته متوالی میبینم و 3 هفته متوالی احساس میکنم افسرده و ناراحتید. خب باز کردن این مسئله چیه؟ برمیگردم میگم که خانم حسین دخت دیگه اون انرژی سابقو ندارن، بهتره که اصلا اینجور برنامه رو بزنن کنار، یه کار پشت صحنه ای داشته باشن.
دوست.
3 هفته رو انقدر بازش کردم به 20 سال انده شما بازش کردم. برعکسش هم وجود داره. برعکسش هم اینه که شما همکار منید، هر روز میاد، هر هفته میاد، میبینم ناراحتی. بعد به جای اینکه بفهمم بگم خانم حسین دخت نکنه مشکلی پیش اومده، مثلا چند هفته است اینطوری هستید، میگه خانم سیخ این هفته میبینه که خسته است، هفته بعدم خسته است. چقدر جالب، 4 هفته ایشون خسته است. یه مسئله ای رو که واقعا به رابطه من برمیگرده و حواسم باید باشه که میتونه 10 سال در تاثیر قرار بده، انقدر باریکش میکنم به 4 تا خورده مسئله الکی که ایشون هر هفته خسته بوده رفت میدم. مواظب باشیم که مسئله رو وقتی میشه حل کرد که بیش از حد بزرگ یا بیش از حد کوچیکش
نکنیم. خیلی خوب، خیلی ممنونم آقای شمعون‌علی، مثل همیشه استفاده کردیم. دست شما درد نکنه.
خیلی بزرگ میسپارم، ان شاء الله تا هفته آینده.
خدا نگهدارتون باشه. از شما شنوندگان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم به خاطر همراهیتون. تا هفته دیگه خداحافظتون باشه.